أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اول اومدن گفتن که قدما میگویند اصل حرمت انتفاع به متنجسات هست. بعد اومدن گفتن که معبد اجماع قدما و این اصل
گفتم بله، ببینید فتوای قدما این هست، فتوای قدما این هست که اصل حرمت انتفاع به متنجساته، اما معقد اجماعشون این نیست. اون اجماعی که ادعا کردن رو ایشون کاملا توجیه فرمودن دیگه. گفتم نه، اون اجماعی که فرمودن برای این مسئله با نمیشه، معقد اون اجماعها این فتوا نیست. بله، ما قبول داریم که اونها فتواشون این است که از حرمت انتفاع به متنجسات، اما نه اجماع نداره این مسئله. بعد در مرحله سوم فرمودن که متأخرین میگویند اصل جواز انتفاع به متنجسات است. در مرحله سوم اومدن گفتن متأخرین میگن اصل جواز انتفاع به متنجسات. اینم مرحله سوم بود. یک سری عبارات رو ما دیروز خوندیم که در اینجا نظریه متأخرین معلوم میشه. حالا امروز شیخ میگن با توجه به نظریه متأخرین برای من این ظن حاصل می شود. بعد خودشون میگن، یعنی اصلا ظن برای من حاصل شده. و این کار نهاد از ظن غیری لا یقنی من الحق شیئا، این ظن برای غیر از من از حق چیزی را استغنا نمی کند، به درد نمی خورد. اون چیزی که برای من ظن حاصل می شود می کند این است که با توجه به نظریه متأخرین برای من ظن حاصل می شود که قدما نیز اگرچه علل اطلاق انتفاع را حرام دانستند، اما مرادشان انتفاعاتی بوده که طهارت در آنها شرط شده، مثل شور، اکل، شمیدم اطعام الغیر، بیع، مثل بیع طاهر، بیعه مثل بیعه طاهر، یعنی که یه جوری بیعه همون جوری که طاهر رو میفروشی این هم بفروشی بدون اعلام و بدون هیچی، بیعه مثل بیعه طاهر. اینا رو اگرچه ما قدما هم گفتن از حرمت انتفاعه، اما شاید منظورشون این بوده، اگرچه علل اطلاق گفتن، اما منظورشون این بوده که منظورشون انتفاعاتی بوده که طهارت در اونها شرطه، عقل مرادشون بوده، شرب مرادشون بوده. اگرچه گفتن از حرمت انتفاعه، یعنی حرمت انتفاع به اون چیزایی که طهارت درشه.
شاید
زن ناصره، نمیخوام هم طبق همین فتوا بدم. اگر میخواد شما برای زن ناصره میشه خیلی خوب، اگر نمیشه مهم نیست. هیچ کدام از بحثای من شیخ منوط به این مورد نیست. شما میخوای بپذیر بگو بعضو هم زن ناصره میشه همین. اگر نمیخواد بپذیر خب نپذیر، مهم نیست. این مسئله هیچ جای پازل فقهی و استدلالی جناب شیخ قرار نمیگیره که اگر نپذیرن که خودشون میگه زنه، زن غیر معتبر هم هست. من فکر میکنم اینا رو که میبینم، اونا رو که میبینم، فکر میکنم اونا هم مثل همینا حرف زدن. ولی اصلا نمیخوام بگم شرعا اینجوریه و اینا، ولی فتوایی که در نهایت جناب شیخ میگویند با توجه به نظریه متأخرین معلوم می شود اجماعی در میان علما وجود ندارد، لذا اصل جواز و قاعده حل کار خود را کرده و به نظر ما از جواز انتفاع به کل متنجسه الا ما خرج به دلیل. این نظریه نهایی است که در این مسئله جناب شیخ مطرح میکنه. لذا یادمون باشه همه این حرفا رو زدیم، باید موضع چهار و بحثمون رو جواب بدیم. یادمون باشه موضع چهار و بحث این بود آیا غیر استثناء در دو جایز است؟ سوالی بود دیگه، سوال اساسی. پس جناب شیخ جواب بدیم میفرمایند پس غیر استثناء در دو جایز.
از غیر از استثناء در دو هم شد جایز.
وقتی اینطوری میشه دو تا مسئله در بین مطرح میشه. مسئله اول سؤال، آیا اگر گفتیم غیر استثناء در دو جایز است، بیع دو برای آن نیز جایز است؟ دقت کنید سوال چی میخواد بگه. میخواد بگه ببینید چون ما میدونیم بالاخره کاسب نیستیم ولی مکاسب خونده ایم، چون قبلا معروف بود یکی از خصوصیات تجار میگفتن فلانی تاجر کاسب مکاسب خونده است. کاسبای قدیم هم مکاسب خونده بودن. حالا یکی میگه ما بالاخره اینو میدونیم تو این مدتی که آمدیم درس که بین دو تا مسئله فرقه، یکی جواز انتفاعه یکی جواز بیعه. ممکنه یه چیزی جایز الانتفاع باشه ولی جواز بیع نداشته باشه. این دو تا مطلبه. کما اینکه سابقا هم خونده بودیم مثلا میگفتن پوست خوک میشه دلوش کرد، ازش استفاده کنی برای سقی دواب، چهار پایان رو سیراب بکنی، اما همین پوست خوک رو نمیتونی خرید و فروش کنی. پس ما میدونیم که بین جواز انتفاع و جواز بیع فرقه. حالا سوال ما این هست، حالا اثبات کردید جناب شیخ که اگر ما قائل شدیم به اینکه استثناء جایزه، قائل میشیم به اینکه سایر انتفاعاتش هم جایزه، ما اصل رو بر جواز انتفاعات قرار دادیم، میگیم استثناء جایزه سایر انتفاعات هم جایزه الا ما خرج به دلیل، اکلش حرامه، اطعام الغیرش حرامه، بله اینا معلومه، اما بقیه انتفاعاتش درسته. حالا یه پله جلوتر میریم، پا را جلوتر میگذاریم،
آیا اگر گفتیم غیر استصباح جایزه میتونیم پا را فراتر بگذاریم و بگیم بیشن برای اون منافع جایزه، یا بگیم نه فقط و فقط برای استصباح؟ کدام یک از این هاست؟ یعنی این یک مسئله هست. جناب شیخ میفرماید که ظاهرن حاشیه ارشادشون میفرمایند که محقق ثانی در حاشیه ارشاد به شهید اول نسبت داده که ایشان میگوید اگر منفعتی دیگر ثابت شد بین برای آن منفعت نیز جائز می‌گردد. بعد فرموده اتفاقا در روایتی منفعتی دیگر نیز ثابت شده. محقق ثانی در حاشیه ارشاد که شرح قول علامه است، علامه هدیه، در اون کتاب نسبت داده به شهید اول، یه شهید اول بر این عقیده بود که اگر در دهن نمیگوید اگر منفعتی دیگر، اگر اینو دقت کنید چون مهمه، در دهن منفعتی دیگر ثابت شد بین برای آن منفعت نیست جایز میگردد. اتفاقا در روایتی منفعت دیگر نیست ثابت شده است. پس معلوم شد منفعت دیگری ثابت شد. حالا که منفعت دیگری ثابت شد بین برای آن منفعت هم جایز میشه. در شیخ انصاری توضیح میده، میگه مراد از روایت روایت ضعیفه از امام موسی بن جعفر است که ایشان در آن روایت برای دو انتفاع صابون سازی را نیز تجویز نموده اند. امام انتفاع صابون سازی رو تجویز کردید، گفته میتونید دهن متون نجس رو با صابون بسازید. جهتش هم معلومه دیگه، وقت صابون شما صابون داره نجسه، تمیز میکنه دست، دست با شستی میکروب های رفت کثافات رفت، حالا دست شما چی شده؟ نجسه. خب آخر سر که باید صابون رو بزنی بره دیگه، وقتی میزنی خب تبدیل میشه دیگه. این جهت هست. خب حالا بفرمایید جناب شهید اول، جناب محقق ثانی، به نظر شما اگر یه همچین منفعت دیگری هم ثابت شد، صابون سازی ثابت شد، بینش هم جایز میشه؟ محقق ثانی خودش هم پذیرفته به شهید اول نسبت داده که ایشان میگه اگر در دو منفعت دیگر ثابت شد بین برای آن منفعت نیز جایز میگردد، اتفاقا در روایت منفعت دیگری نیز ثابت شده است، خود محقق ثانی نیز مؤید شهید اول است. خود محقق ثانی هم پذیرفته این مطلب رو. شیخ هم میگه ما هم به تبع این بزرگان در این عقیده هستیم که بله، اگر که گفتیم غیر استثبات در دوم جایز است، بگشم جایز میدونیم. لذا دهن متنجس برای اینکه شما پوست خودتو باهاش چرب کنی، برای اینکه یکی از بعضی از بیماری ها بره، خب بعدش هم میخوای نماز بخونی میشوری دیگه، برای اینکه کف سفینه کشتی ها رو باهاش چرب کنی، بله دریا نجس میشه. بله بعد دیگه بگم خدمت شما که هر چی، هر منفعتی که عقلا منفعت میدونن رو، برای اون منفعت اگر جایزه بیعش هم جایز میشه. ببینید عبارتتون رو، والذی اظن، اون چیزی که من فکر میکنم. ببینید مراحل رو، قدما میگن از حرمت انتفاعه، بعد گفت معقد اجماع قدما برای اصل نیست، متأخرین میگن از جواز انتفاعه، حالا میگه با توجه به نظریه متأخرین برای من این زن حاصل میشود که قدما نیز اگرچه علل اطلاق انتفاع را حرام دانستند، اما مرادشان انتفاعاتی بوده که طهارت در آنها شرط بوده. والذی اظن و ان کان الظن لا یغنی لغیری شیئا، اون چیزی که من فکر میکنم من بهش مظنون هستم، اگرچه زن برای غیر از من چیزی را فایده نمیبخشد. ان کلمات القدما ترجع الی ما ذکره المتأخرون، یا ترجع مرجوع میکند به اون چیزی که متأخرون گفتند. یعنی حرف قدما هم همون حرف متأخرین ظاهرن، بازگشتش به همینه. و ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدماء الانتفاعات الراجعه الى الاكل والشرب واطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل اكله، و اینکه مراد به انتفاع در کلمات قدماء انتفاعاتی هست که بازگشت میکند به اکل، به شرب، به اطعام غیر، به بیع مثل بیع طاهر، یعنی ما یحل اکلو، اون چیزی که اکلش جایز. شما یه جوری این دهنو بفروشی، این همون جوری که دهنی رو که میشه خورد بفروشی، اینه که حرامه دیگه. بعد وقت میندازی در نجسخاری، یک نجسخاری البته حلال چون ندونه که برش اشکالی نداره، ولی بالاخره نمیتونی همچین کاری بکنی. تمام شد. حالا جناب شیخ فتواتون رو بفرمایی. در نهایت جناب شیخ میگه ثم لو فرزنا مخالفت القدما، اگه حرف منو نپذیری بگی نه آقا مسلماً قدما با شما مخالفن در این مسئله، خب باشن کفا موافقت المتأخرین، همینقدر که متأخرین ما موافق هستن اون اجماع سست میشه، چون شما فهمیدید روایات که دال بر اصل حرمت نشد، اخبار که دال بر اصل حرمت نشد، اجماعات میخواست دال بر حرمت بشه، ولی همینقدر که متأخرین موافق هستن معلوم اجماع موهونه دیگه. کفا موافقت المتأخرین فی دفع الوهن عن الاصل والقاعده السالمین اما یرد علیهما، در دفع وهن و ضعف از اصل، یعنی اصل جواز، والقاعده یعنی قاعده حل، اینها رو قبلا توضیح دادن جناب شیخ برامون که این دوتا اصل و قاعده سالم هستند از اون چه که وارد می شود در اونها. من کنارش نوشتم من الآیات و الروایات و الاجماعات. وهن نزف شون که نگفت وهن نزف، در دفع وهن، یا در بعض از نسخ داریم رفع وهن، اونم خوبه. خب حالا میخوایم یه مسئله یه مطرح کنیم. اگر گفتیم غیر استثباه جایزه در دهن، آیا بیع دهن بر غیر استثباه هم جایزه؟
ثم على تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات، سپس بنابر این که بنابر تقدیری که قائل شدیم به جواز غیر استصباح در انتفاعات، على تقدیر جواز غیر استصباح در انتفاعات، خودش فارسی دیگه، على تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز و بیعه لهذه الانتفاعات، ظاهر جواز بیعه به همین به جهت همین انتفاعاته، به خاطر اینا مقابل به جواز البیع میشه. وفاقا للشهید والمحقق الثانی، در حالی که موافقت میکنیم در این مسئله با شهید اول، گفتیم شهید علل اطلاق شهید اوله، والمحقق ثانی قدس روحما. قال الثانی، این ثانی دو جور میشه معناش کنید، یک ثانی یعنی منظور محقق ثانیه، ثانی هم ممکن یعنی دو اسم دومی که من آوردم، چون قاله گفت از شهید و المحقق ثانی، قال ثانی یعنی دومیه که من اسمشو آوردم، هر جورش میشه. به نظر من اگر از ثانی رو بزنیم به دومی قشنگتر لطیفتر از حیث لطافتی عبارتی. خب قال ثانی، این دومی که اسمشو آوردم یعنی محقق ثانی، گفت در حاشیت الارشاد فی ذیل قول العلامه الا الدهن للاستصباح، علامه وقتی گفتش که استثناء از حرمت بیع متنجس رو بیان کرد، گفت بیع متنجس حرام الا الدهن للاستصباح، عبارت علامه این بوده، بیع متنجس حرام الا الدهن للاستصباح، وقتی علامه این رو فرمود، محقق ثانی فرمود ان فی بعض الحواش المنسوب الی شیخنا الشهید، در بعض از حواشی که نسبت داده شده است به شیخ شهید ما، ان الفائده لا تنحصر فی ذلک، فائده در دهن منحصر نیست در استصباح، ذلک یعنی استصباح، ان الفائده لا تنحصر فی الاستصباح فی ذلک، اذ مع فرض فائدت اخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعها لها، اذ با فرض فائده دیگری برای دهن، کدام فائده؟ اون فائده ای که این چنین صفت دارد، لا تتوقف على طهارته، این لا تتوقف على طهارته میشه صفت برای فائده، فائده دیگری که این چنین صفت دارد متوقف نیست اون فائده بر طهارتش، یعنی طهارت دو، یمکن بیعها لها، جائز است بیعه، بیعه بود خب مسلم بهتر بود، الامر فی تذکیر و تأنیث زهلتون، این بیعها میخوره به ادهان، جائز است بیعه ادهان به همون جهت، لها یعنی برای اون فایده دیگری، که اتخاذ صابون من، مثل اینکه صابون بسازی ازش، خب یه فایده یه دیگه. قال، حالا محقق ثانی میخواد داوری کنه در مورد حرف شیخ شهیدش، قال و هو مرویون، مگه اینکه صابون بگیری این روایت هم داره، و مثلهو تلیل دواب، تلی و دواب، تل یعنی چرب کردن، مثل همین مطلب چرب کردنش هم، اقول لا ببخشید، قاله یعنی همون عبارت شهید اوله، بگه شهید اول گفته، مثل شهید اول گفته این مطلب مرویه و مثل این هست چرب کردن دواب، یعنی ببینید پس شهید اول هم عدول کرده از روایت، روایت های صحیح استصباح بود، یه روایت ضعیفه بود صابون بود، اینم قبول کرده، یه مرحله بالاتر رفته و گفته و تلیو دواب، ممکن هم است بگیم تلیو دواب هم یه روایاتی داشته که شهید نگاه کرده، علا ای حالن در این بحث دخالتی نداره، اونم این است که جناب شهید اول فرمود اگر انتفاع دیگری ثابت شد بیه به جهت اون انتفاع جایزه. اقولو لا بأس بالمصير اقولو کی اقولو؟ محقق ثانی پایینش می‌نویسید. اقولو لا بأس بالمصير الى ما ذكره شيخنا. اشکالی نیست در این که ما هم سیر بکنیم، بپذیریم، قبول بکنیم اون چیزی را که شیخ ما اتخاذ کرده. وقد ذکر ان به روایه، و ذکرم کرده که به این مطلب روایتی هم وجود داره که منفعت دیگر رو ثابت میکنه. حالا نو نوشتیم دیگه، اتفاقا در اینجا خود روایت دیگری هم داریم. حالا شیخ میفرماید مراد از روایت چیه؟ اقولو، یعنی من شیخ انصاری اقولو، و روایه، این که گفت روایت، اشارتون الى ما عن راوندی. راوندی قاسانی بوده. قاسان کجاست؟ قاسان همون کاشانه، معربش رفته تو عربی شده قاسان. تو چیزا اگر داشتید مثلا راوندی القاسانی یعنی القاشانی قاسان. این راوندی هم ظاهرش فرزند شاگرده، فرزند شیخ طوسی بوده. نمیدونم، فکر نمیکنم. خب شاید هم همین اونم بخواد محدثه، نمیدونم، شاید هم باشه. اونم چون کاشونی هم بوده ممکن قم دف شده باشه. فی کتاب نوادر، گفت رحمت به هر دوتاش. فی کتاب نوادر گفته که به اسناد یعنی ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، و فیه در اون کتاب نوادر این هست که سئل علیه السلام ان شحم یقع فیه شیئون لهو دمون فیموت، در مورد چربی که واقع شده است در آن چیزی که برای او دم است. شیئون لهو دمون یعنی حیوانی که دارای خون جهنده است. این منظورش اینه، شیئون لهو دمون یعنی حیوانی که دارای خون جهنده است. فیموت، مرده. قال علیه السلام تبیعه لمن یعمله صابونا، میفروشی برای کسی گروه درست میکند صابون. پس این هم جایز شد، پس این نیز جایز شد، این انتفاع هم جایز. خب البته روایت ضعیف و سند اولا، ثانیا جناب شیخ هم ظاهرا یه سبق قلمی برایشون رخ داده، چون تو روایت سؤال عن شحم نیست، سؤال عن زیته، سؤال عن زیت تو روایت در خود کتاب زید هست، شحم نیست. خب این تا اینجا. حالا میخوام یه مرحله بریم بالاتر.
ما تا حالا در مورد دو گفتیم که اگر منافع دیگر رو جایز دونستیم، منافع دیگر رو جایز دونستیم، بیش هم برای اون منافع جایز میشه. حالا مسئله دوم، آیا اگر گفتیم در سایر متنجسات هم منافعشان جایز است؟ تو پرانتز الا ما خرج من دلیل، اگر گفتیم در سایر متخوشناخ شه اینو گفت دیگه، گفت در سایر متنجسات هم منافع جایزه، گفت یا نگفت؟ گفت از جواز انتفاع به دفع متنجسات هم. حالا سوال اینه، اگر گفتیم در سایر متنجسات هم منافعشان جایزه است، آیا میتوانیم قائل به جواز بشویم؟ یا نه باید به همان دو در روایات بیعش جائز شمرده شده اکتفا کنیم و نهایتاً ها تاج نوتر گذاشته و نهایتاً تاج لوتر گذاشته از استسباح عدول کنید.
اولا مسئله تبیین بشه.
آقا شما به ما گفتید که در دو این دو تا مسئله مربوطه به همه،
یعنی یک ذهن مستقیم اگر این مسئله رو بشنوه طبیعتاً به مسئله دوم میرسه.
میگه جناب شیخ شما گفتید استثباء در دو
خصوصیت نداره، اگر غیر استثباء هم ثابت شد، چون منفعت ثابت شده پیش هم ثابت میشه. حالا ما از شما سوال میکنیم دو هم خصوصیت نداره، چرا شما میگه استثباء خصوصیت نداره؟ شما تو مسئله قبلی گفتی استثباء خصوصیت نداره. ما از شما سوال میکنیم میگیم آقا دو هم خصوصیتی نداره، هر متنجسی که بهش جایز شد، آیا میتونیم یه همچین حرفی بزنیم؟
بگیم سایر متنجسات هم منافعشان جایز است؟ اگر گفتیم آیا میتونیم قائل به جواز بشیم؟ بگیم همه متنجسا رو اگر منفعتش ثابت شد، منفعتش حلال شد، در اونها هم بهشون جایز میشه یا نه؟ باید به همون دو که در روایات به اشاره شمرده شده که رو ببینیم نه بیت صحت بیت فقط در دو آیت الامریه بگیم آقا درست روایت گفته استثباء،
بگیم استثباء خصوصیت نداره. پس دو تا نکته است. یک،
تو سوال قبلی دقت کنید، تو سوال قبلی گفتیم استثباء خصوصیت ندارد، اینجا گفتیم استثباء خصوصیت ندارد. این تو مسئله ثانیه میخوام بگیم دو خصوصیت نداره. این خیلی مهمه که ربط این دو تا سوال به هم چیه. سوال دوم یک مرحله جلوتر از سوال اوله.
شیخ میفرماید که
از یک طرف ظاهر عبارات مشهور و روایات باب این است که تنها دهن استثناء شده. از چی استثناء شده؟ از حرمت به، یعنی گفته به یا متنجد حرام است الا دهن. تو روایات ما هم همینه، عبارات مشهورمون هم همینه. در مسئله حرمت به تنها دهن استثناء شده و از شهید ثانی در مسالک نقل کردیم که معتقد بود در عدم جواز بی فرقی بین چیزی که منفعت محلل دارد و چیزی که منفعت محلل ندارد نیست. از شهید ثانی آخر عبارت دیروزمون که آخر جلسه خوندیم اینو گفت دیگه، گفت فرقی نیست در شهید و از شهید ثانی در اون نقطه که معتقد بود در عدم جواز به فرقی بین چیزی که منفعت محلله داره و چیزی که منفعت محلله نداره نیست. میگفت اگر نجس شد بهش حرام. شهید ثانی اینو میگفت، میگفت اگر نجس شد بهش حرام، فرقی نیست منفعت محلله داشته باشه منفعت محلله نداشته باشه بهش میشه حرام. و این مطلب را به نص اصحاب نسبت داد. نص اصحاب بر اینه، نص اصحاب هم قابل توجیه نیست. این از یک طرف، از طرف
طرف دیگر از طرف دیگر ما سابقا به این مبنا متمایل شدیم که مقتضی صحت به وجود منفعت محلله است. لذا هر جا منفعت بیاید جواز به هم می آید و این مطلب را به ظاهر کلمات بسیاری از علما نسبت دادیم. از یک طرف میگیم مشهور گفتن آقا دهن فقط استثناء شده، چیز دیگه بهش جایز نیست، چه منفعت داشته باشد چه منفعت نداشته باشد. این از یک طرف. از طرف دیگه ما قبلا همون ابتدای مباحث مکاسب بر این مطلب استوار شدیم، متمایل شدیم که مقتضی صحت بیع آقا منفعت، منفعت محلله، هر وقت آمد بیع هم جائز میشه و این مطلب را به ظاهر عبارات بسیاری از علما نسبت دادیم. گفتیم شیخ اینو میگه، محقق اینو میگه، ابن زهره اینو میگه، به همه اینا نسبت گفتیم. از عبارات اینها این معلوم میشه ملاک و مقتضی صحت بی منفعته. خب اگر ما اینو قائل شدیم، اینجا علل قائله باید بگیم بیش جایزه. لذا با مشکل روبرو هستیم. فتوا دادن در این مسئله از امور مشکله، چون دو تا طرف سخت داره. خب حالا جناب شیخ مشکل برای غیر مجتهد مشکله، مجتهد بالاخره باید اینجا حل کنه مسئله رو. جناب شیخ فتواتون چیه؟ شیخ نظریه دوم را میپذیرن. پس طبق این میشه نظریه اول این که به جایز نیست. من پرده هارم بکشیم نظریه دوم میگه به جایز هست. نظریه اول میگه به جایز نیست، نظریه دوم میگه به جایز هست. شیخ نظریه دوم را میپذیرن. حالا کسی که یک نظریه رو میپذیره، شما دانستی کسی که یک نظریه رو میپذیره باید در دو مقام بحث بکنه. مقام اول و در دو مقام باید بحث کنند. مقام اول ادله‌ای که مدعایش را ثابت کنند. مقام دوم ادله طرف مقابل را رد کنند. تا فردا انشاءالله ما وارد این بحث میشیم، ادله شیخ بیان میکنیم، ادله هم که بقیه ممکنه امامه بکنن برای این که نه نظریه اول درسته اون رو رد میکنیم. پس اجمالا شما میدونید جناب شیخ در بین این دوتا نظریه که آیا در سایر متنجسات اگر منفعت ثابت شد و ما قائل به جواز انتفاع شدیم، در سایر انتفاعات، در سایر متنجسات هم میتونیم قائل به جواز بی بشیم یا نمیتونیم قائل به جواز بی بشیم. فتوای شیخ این بود که میتوانی. شیخ میگه میشه به اجازه. لذا خیلی مفصله دایره صحت بی، خیلی مفصل شد. از طرف اصل جواز انتفاع به کل متنجسات، از طرف هم دیگه هم که بی به همون جهت هم جایزه. امروز هم همینطور تقریبا فتوا میدن دیگه. ببینید ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحه، سپس اگر قائل شدیم به جواز بیع در دهن، جواز بیع برای غیر منصوص به علل استصباح دیگه نباشه،
برای غیر منصوص باشه. غیر منصوص یعنی غیر اون چیزی که نس داریم از انتفاعات مباحه، از سایر انتفاعات، من بیانیه است، بیان غیره. غیر منصوص چی باشه؟ که بیان باشد از سایر انتفاعات مباحه. اگر این همچین حرفی زدیم به قلنا به جواز البیع فهل یجوز، این هم بدونید دیگه منصوص چی بود؟ استسبا. احسن. خب فهل یجوز بیع و غیرهی، غیرهی یعنی غیر دهن، غیرهی من المتنجسات المنتفع بها فی المنافع المقصودت المحلله که سبق و تینه و نحوه ما، آیا جایز است بیع غیر این دهن؟ من بیان غیره که بیان باشد از سایر متنجساتی که انتفاع برده می شود به آنها در منافع مقصوده محلله، مثل رنگ، مثل خاک و مثل غیر اینها. آیا میتونیم بگیم دهن خصوصیتی نداره؟ همچنان که قبلا گفتیم استسبا خصوصیتی نداره؟ آیا میتونیم ام یقتصر علی المتنجس المنصوص، یا فقط بر متنجسی که نس دارد و هو دهن و دهن هست به اون اقتصار میکنیم، به اون اکتفا میکنیم، میگیم نه آقا دهن خصوصیت دارد؟ غایت الامر التعدی من حیث غایت البیع الى غیر الاستسبا. غایت الامرش بگیم آقا استسبا خصوصیتی نداره ولی دهن خصوصیت داره. آیا میتونیم همچین کاری بکنیم؟ اشکال فتوا دادن در این مسئله با کمال تأسف این است که اشکال دارد، مشکله. چرا؟ یک، از یک جهت همیشه میدونید دیگه، تو لمعم خوندید وقتی میگه اشکالون با دو تا من میاد، دو طرف رو بیان میکنه، من این و من اون. یعنی این اشکال، این من منش نشویه است، یعنی این اشکال نشأت میگیرد از این و نشأت میگیرد از اون. این دوتا رو که ما بغل هم بذاریم مشکل پیش میاد. اگه فقط یه طرفش بود مشکلی نبود دیگه، وقتی که دو طرف میشه دعوا پیش میاد، ولی اگر یک نفر فقط باشه و یک نفر حرف بزنه دیگه دعوایی وجود نداره. من ظهور استثناء دهن از یه طرف باید بگیم نه نمیشه، دهن خصوصیت داره، از یک طرف بگیم دهن خصوصیت داره. به چه بیان؟ اینطوری بگیم ظهور دارد استثناء دهن در کلام مشهور من نوشتم و در روایات در عدم جواز بیع ما عداهو. ظهور دارد در چی؟ در عدم جواز بیع غیر دهن. وقتی در روایت میگه لدون لل استسبا، معلوم میشه دون خصوصیت داره، غیر دون جایز نیست دیگه. بل عرفت من المسالک نسبت عدم الفرق بین ما له منفعت محلله و ما ليس له الى نس الاصحاب، بلکه فهمیدی از مسالک نسبت عدم فرق بین اون چیزی که منفعت دارد و بین اون چیزی که منفعت ندارد را به نص اصلا. گفتیم جناب شهید اسلامی در مساله گفته فقط دهن جایزه و دیگه بقیه چیزها جایز نیست، چه منفعت داشته باشد چه منفعت محلله نداشته باشد فرقی نمی‌کنه. منفعت یه بحثه، جواز به بحثیست دیگر. خب این یه از یک طرف. از طرف دیگه و من ما تقدم فی مسئلت جلد المیته و از جهت دیگه اون طرف در صفحه 34 کتاب‌های ما این مطلب بود. اینا که کتاب‌هاشون رو پاره پاره می‌کنن، یه دفعه اینجا که بخوام بگم اگر در صفحه 34 دیگه ندارم، در صفحه 34 بود. مما تقدم فی مسئلت جلد المیته من ان الظاهر من کلمات جماعت من القدما والمتأخرین کالشیخ فی الخلاف و ابن زهره و العلامه و ولده فخر المحققین پسر علامه است و الفاضل المقداد و المحقق ثانی و غیرهم. خب از طرف دیگه اون چیزی که دانست در مسئله جلد میته که گفتیم ظاهر کلمات جماعتی از قدما و متأخرین چیه؟ دوران المن ان بیع النجس مدار جواز الانتفاع بهی و عدمه. دایر مدار از من از بیع نجس در بر مدار جواز انتفاع و عدمه. و عدم جواز انتفاع، ملاک انتفاعه. الا ما خرج به نس، مگر اون چیزهایی که به نس خارجه، با روایات خارجه. بس جواز انتفاع مساوی با جواز بیع، الا ما خرج به نس، یا الا ما الا مطلق. او ببینید او حواستون باشه، کعلیات المیتته مثلا، الا ما خرج به نس، مثل دنبه میته مثلا که نجسه، یا اون الا بشه الا ما خرج به نس، یا الا بشه الا مطلق نجس العین. این مطلق نجس عطف به ما خرج است. یا این که بگیم صحت بی دائر مدار منفعت است الا در نجس العین ها، نجس العین ها مطلقا بهشون حرامه. چی؟ فرق نه، اونم میشه میته دیگه، اونم میشه بیت، اصطلاحا بهش میته گفته میشه، یا فرقی نمیکنه. حالا شما اگه نگید بگو دنبه مردار، آیا اگر گوسفند مرد میتهش دنبهش میتونی استفاده کنی؟ نه دی، فرقی نمیکنه. یا مطلق نجس العین، یا مطلق نجس العین. الا یعنی این، ما قبلا گفتیم که دوران المن ان بی النجس مدار جواز انتفاع الا ما خرج به دلیل، یا مدار جواز انتفاع الا مطلق نجس العین ها، یعنی مطلق نجس العین دیگه ما کاری در نجس العین، آقا مویه مبنا اینه، در نجس العین ما کاری نداریم به منفعت یا عدم منفعت، بیش حرامه. اینم باید بحث کنیم، اینم بحث می‌کنیم، بمبشو می‌زنیم. حالا این جلوتره، علاما سیاتی من الکلام فی، بنابر اون چیزی که میآید با من بیان میشه، اون چیزی که میآید از کلام در آن، یعنی بحث می‌کنیم که آیا مطلق نجس العین ها بهشون حرامه یا نه، اونها هم مثل در واقع متنجس ها هستن، اگر منفعت ثابت شد بهش هم ثابت بشه. خب پس جناب شیخ حالا میخواد جناب شیخ تصمیم بگیره، فتوا بده بین این دوتا کدام یک. جناب شیخ میگه و هازا هو الذی یقتضیه، و این اون چیزیست که اقتضا میکند. تا اینجا رو خوندیم، حالا از اینجا اون چیزی که میخواد شیخ ادلهشو بیان بکنه، ادله مخالفینشو رد بکنه، که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم.